بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم لعن اول ظالم سلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. در آستانه شهادت وجود مقدس و ملکوتی بهترین خلق نبی مکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا سبت اکبر امام مجتبی و وجود مقدس امام رؤوف امام رضا ارواح العالمین لهم الفدا هستیم عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وقد تمسك بها في الوافية وقرره الشارع وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. وارد صحیحه ثالثه شدیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صحیحه رو نقل فرمودند. عرض کردیم که اون ابتدای صحیحه باید مد نظر قرار بده، نیاز داره. مرحوم شیخ می‌فرماید که به این روایت مرحوم فاضل تونی در وافیه تمسک کرده برای حجیت استصحاب. سید سر شارح وافیه تمسک کرده و عده‌ای از آقایون که در حاشیه براتون آوردن اینها هم تبعیت کردن و صحیحه ثالثه رو بر استصحاب پذیرفتن و فیه در این تمسک تأمل است. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در مجموع نسبت به این صحیحه ثالثه 4 احتمال مطرحه. 4 احتمال. حالا فعلا داریم بر اساس ثبوتی پیش میریم، بعدا ببینیم که اثباتی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چه نظری رو ارائه خواهد داد. طبق احتمال اول آن است که بریم سراغ این قام فعضاف الیها اخرى. سراغ این بریم قام فعضاف الیها اخرى. از این قام فعضاف الیها اخرى چی بفهمیم؟ بفهمیم امام ارواح العالمین له الفدا فرمودن ارکان استصحاب اینجا تمامه. یقین داریم به عدم اتیان رکعت رابعه. چرا؟ چون این لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربعن و قد احرز از ثلاثن. یقین سابق و عدم اتیان رکعت رابعه. شک لاحق در این اتیان رکعت رابعه است. ارکان استصحاب تمام. لا ینقض الیقین بشک یا لا ینقض الیقین بشک. خب اینجا باید عدم اتیان رکعت رابعه استصحاب بشود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود قام فعضاف الیها اخرى. به این 3 رکعت خونده شده 1 رکعت متصلتاً اضافه کند. اگر از روایت اینو بفهمیم که به این 3 رکعت خونده شده بایستد و 1 رکعت دیگه اضافه کند، در این صورت این به درد استصحاب می خورد. ارکان استصحاب هم تمام است. ولی شیخ انصاری می فرماد به این بیان 5 اشکال وارده. 2 اشکالش رو صفحه 63 مطرح می کنه. صفحه 63 2 تا اشکال. 3 سه تا اشکال رو صفحه 65 مطرح میکنن. صفحه 65 که در صفحه 65 این دوتا اشکال دوباره تکرار میکند، با سه تا جدید میشه 5 تا اشکال. من یک جا این 5 تا اشکال رو تقدیم محضر میکنم، بعد دیگه صفحه 65 رسیدم عبارت خونی میکنم. اشکال اول آن است که شیخ انصاری میفرماید در این صورت روایت میشه مطابق با مذهب عامه، مخالف با مذهب امامیه. چرا؟ چون امامیه در شک بین 3 و 4 فبن علل اکثر داره، و حال اینکه نتیجه این شد فبن علل اقل، بنا رو بر 3 بگذار، نتیجه استصحاب این شد بنا رو بر 3 بگذار. خب این در حقیقت نتیجهش این می شود که بگیم روایت طبیعی صادر شده است از امام معصوم ارواحنا الفدا، امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، طبیعی صادر شده است. و می دانیم که طبیعه خلاف اصل است. از آن است که حکمی که از جانب امام ارواحنا الفدا وارد می شود در مقام بیان حکم واقعی باشد، نه حکم طبیعی. جهت صدور طبیعی نباشد، واقعی باشد، خلاف اصل است. لذا اگر قائل بشویم به این احتمال اول، در حقیقت داریم قائل بشویم به یه خلاف اصل. این اشکال است. اشکال دوم شیخ انصاری این است که این مخالف است با ظهور صدر روایت. اون وقت باید بگیم عدم توافق صدر با ذیل. خب خود این هم خلاف اصله. عدم توافق صدر یک روایت با ذیل یک روایت خود این هم خلاف اصله. چطور؟ ظهور اول روایت بر اساس اون تیکهی که گفتیم در رسائل نعیمده این بود: قلت له من لم یدرفی اربعه و اوفی سنتین و قد احرز سنتین. امام ارواحنا الفدا اینجور جواب فرمودن: یرکعو برکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه کتاب. امام در مورد شک بین 2 و 4 فرمودن 2 تا رکوع 4 تا سجده در حالی که او قیام به فاتحه کتاب کرده تعیینن. خب تعیین فاتحه کتاب نه تأخیر بین فاتحه کتاب و تسبیحات 4، این نشون میده که این 2 رکعت به نحو منفصل است نه به نحو متصل. به نحو منفصل است نه متصل، چون اگر متصل بود حد اکثر امام باید به صورت تأخیر بین فاتحه کتاب و تسبیحات 4 مطرح می‌کردند، نه تعیین فاتحه کتاب. یعنی این همون نماز احتیاطی است که امامیه به نحو منفصل بهش قائله. مشکل؟ خب اگر قرار باشد صدر روایت که در مورد 2 و 4 این باشد که اون نماز به صورت نماز احتیاطی مستقل باشد، ذیل روایت که شک بین 3 و 4 شما بخواید بگید در این صورت اون رکعت متصل باشد، خب این میشود عدم توافق صدر و ذیل. اینم خودش خلاف است. سومین اشکال که به این رو اسمشو این گذاشته، سومین اشکال رو صاحب به رضوان الله تعالی علیه مراجعه بفرمایید توی جلد 6 صفحه 389. اسم این رو صاحب به اینجوری فرموده در این صورت باید بگیم خود روایت در مورد بیان حکم واقعی است، ولی تطبیق روایت مورد روایت این تقیه است. خوب گوش کنید، من برای اینکه اینو شرح بدم یه نکته رو عرض بکنم. عده‌ای از آیان، گوش کنید، دارم این اشکال سوم رو توضیح میدم، اشکال سوم مرحوم شیخ انصاری به احتمالم. عده‌ای از آیون فرمودن جناب شیخ و امثال شیخ،
اشکال اول شما این بود که روایت تقیه ایست مطابق با مذهب عامه و تقیه خلاف اصل است. گفتن این اشکال شما ضربه زننده نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود بیانی که امام ارواحنا لهالفدا نسبت به روایت دارن بیان قاضی استصحاب است. نسبت به بیان قاضی استصحاب حکم واقعی است. امام ارواحنا لهالفدا دارن به طور واقعی خبر میدن از یه جعلی به نام جعل استصحاب، قاعدت الاستصحاب، برای این مجرایی که شما حالت سابقه یقینیه دارید و شک مثلا خدمت شما هست شده که در بقا دارید، این رو به عنوان یه قاعده امام ارواحنا لهالفدا می فرمان این قاعده ایست که حکم واقعی است. ولیکن در تطبیق این استصحاب به خاطر شرایط تقیهی اومدن اینجا چیکار کردن؟ تطبیقش رو تقیهی دادن، فرمودن در شک بین 3 و 4 شما بر اساس استصحابی که خودش حکم واقعی عمل کنید. تو تطبیق بین شک بین 3 و 4 بیان امام بیان تقیهی است، نه خود قاعده استصحاب، و همین مقدار کافی است که ما بتونیم از روایت استفاده کنیم. تفکیک بین قاعده که از روایت به دست میاد این حکم واقعی است، و بین مورد این قاعده که اون تقیه است. اشکال نداره مورد قاعده تقیهی باشد، خود قاعده که تقیهی نیست، خود قاعده حکم واقعی است. عده خواستن اینجوری دفاع کنن. شیخ انصاری همین دفاع این آقایون رو به عنوان اشکال مطرح کرده که بابا تفکیک بین خود قاعده و مورد قاعده این مخالفه با ظهوره. ظاهر از روایت آن است که خود خدمت شما قاعده و تطبیق قاعده این چی باشد؟ این خدمت شما هر چه که هر دوتا واسه حکم واقعی باشد. البته خوب دل بدید، شیخ انصاری می فرماید که ما امکان اینو زیر سوال نمی بریم. یعنی نمیگیم استحاله دارد در یک موردی که امام ارواحنا لهالفدا اصل قاعده رو بنابر حکم واقعی بیان کرده باشد، تطبیقش رو به خاطر فضا و شرایط تقیهی تطبیق داده باشد. این امکان داره فی نفسه، ولی خب خلاف ظاهر است. لذا تا مادامی که ما بتوانیم یه احتمالی رو مطرح کنیم که مخالف با ظاهر نشود، خب اون اولاست. لذا مخالفت با ظاهر در جایی که میشود ظاهر رو جوری توجیه کرد که این مخالفت پیش نیاد، این قطع حساب میشود، این اشکال حساب میشود. لذا اشکال سوم این شده است. من یه نکته ای رو عرض میکنم، این نکته هم دره رفقا، یه وقت کسی اشکال نکند ها، بگه که این میشه خروج مورد از روایت و این مستهجنه. ببینید یه وقتیست که خدمت شما عرض شود که یه قاعده رو بیان میکنن، بعد مورد خود اون قاعده رو از قاعده خارج میکنن، این مستهجنه بلکه محاله. قاعده این مطرح بشود، مورد اون قاعده رو ازش بکشیم بیرون. خب چه جور قاعده ای که موردش ازش کشیدید بیرون؟ اینجا اونجوری نیستا، اینجور نیست که قاعده بیان بشود مورد قاعده خارج بشود. اینجا قاعده شد حکم ظاهری، مورد قاعده به خاطر شرایط تقیهی شد تقیهی. لذا اون استهجان و اون استحاله اینجا وجود ندارد. اینجا به خاطر نکته تقیهی امام تطبیق تقیهی دادن، اینو بهش نمیگن خروج مورد از قاعده. این مورد قاعده هست، این که بنا رو بر عقل بگذارد یک رکعت اضافه کنه، این مورد قاعده است، منتها مورد قاعده به نحو تقیه ایست. چرا؟ چون بنا بر عقل درش مطرح است. این نمیشه خروج مورد ان قاعده که مستحجن، بلکه قوی است. به این نکته‌ای که عرض کردم صاحب بحث جلد 6 389 سخط تا آخر صفحه تصریح میکند، صاحب قرائت جلد 2 صفحه 134 135 تصریح میکند. این هم شد اشکال سوم. اشکال چهارم شیخ انصاری این است که آقایون علما، البته این که میگه علما نه به این معنا که تمام العلما، بگیم این علمایی که شیخ انصاری فرمودن این جمع مصدر و الف و لامی از الفاظ عمومی، تا منظور علما، منظور شیخ انصاری بر اساس اون چیزی که رایج بین آقایون وقتی یه مطلبی رو بیان میکنن میگن علما، اینجوری میگن. منظورشون از علما یعنی مثلا محققین از آقایون که با من همراهن، یا فهول از آقایون که به حرفشون قابل اعتناع است. گوش کردید؟ شیخ انصاری میفرماد علما یعنی محققینشون، یعنی فهولشون از این روایت بنا بر اکثر رو فهمیدن، نه بنا بر اقل. این هم یک قدر حساب می شود برای این احتمال اول. پنجمیش رو که شیخ انصاری تو صفحه 65 تعبیر کرده الا غیر ذالک، صاحب بحث فرموده این غیر ذالکی که استاد میگه این اشکال پنجمی است. و در حقیقت این اشکال پنجم این است که اگر این روایت رو هم بر بنا بر عقل بکنیم با روایات دیگه ناسازگار می شود. این اشکال پنجمه. کدوم روایات؟ هم روایات دیگری از بحث استصحاب که تعبیر لاینقض الیقین به شک درش وجود دارد و در حقیقت تو اونا بنا بر عقل مطرح نیست. تو این یه دونه روایت بخوایم لاینقض الیقین و شک رو حملش کنیم بر بنای بر عقل، میشه مخالف با اونها. هم با روایات دیگه ای که ما داریم اذا شک اکتفب نعل الاکثر، با اونام ناسازگار میشود. لذاست که اینها میشود پنج تا اشکال به احتمال اول. لذا شیخ انصاری این احتمال اول رو با جوش میذاره کنار چون مبتلا به پنج اشکال است. اما احتمال دوم، این مقدار عبارت بخونم تا برسم انشاءالله تعالی به احتمال دوم. ملاحظه فرمید و فیه تأمل. چرا؟ چون چهار تا احتمال درش متصور است. احتمال اول، لأنه امکان المراد به قوله علیه السلام قام فعضاف علیها اخرى القیام للرکعت الرابع من دون تسلیمن، تسلیمی سلامی در کار نباشد، متصلتن باشد، من دون تسلیم فر رکعت المرددت بین الثالثه و الرابعه، بدون اینکه تسلیم بده بلند بشه متصلا یه دونه رکعت اضافه کنه، حتی یکون حاصل الجواب هو البناء علی اون. نتیجه جواب امام ارواح الله الفدایی میشه که استصحاب که کردی یعنی بنا رو بگذار بر عقل، فهو مخالف للمثل. اشکال اولی هست میشه مخالف مثل، این فهو فا جواب اون است، لهنه امکانه، فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامه. لذا باید حمل بر تقیه بشود. حمل بر تقیه هم خلاف اصل است، اصل آن است که امام در صدد بیان حکم واقعی باشد. این اشکال اول. خب خدمت شما عرض شود که و مخالف لظاهر الفقره الاولى. اشکال دوم، این مخالف می شود با ظاهر فقره اولا، فقره ای که نعمت در رسال خوندیم، من قوله علیه السلام یرک و رکعتین به فاتحه، به فاتحه کتاب. تعیین فاتحه کتاب و نه تأخیر. اگر قرار بود این رکعت 3 و 4 متصله باشه، خب در رکعت 3 و 4 حد اکثر تأخیره. حالا اگر نگذاریم از اینکه یه اعتقائلا به تعیین تسبیحات، حد اکثر تأخیره نه تعیین فاتحه کتاب. رفقای عزیزم این مطالب رو شما در اصول فقه صفحه 63 هم دیده بودید، غفلت نکنید. و مخالف لظاهر فقره الاولا من قول یرک ارکتن به فاتحه الکتاب فان ظاهر این فقره اولا به قرینه تعیین الفاتحه لا تاخیرهی اراده و رکعتین منفصلتین، یعنی منظور از رکعتین منفصلتین چه؟ یعنی صلات الاحتیاط، همونی که ما امامیه بهش میگیم صلات احتیاط، و در صلات احتیاط خدمت شما عرض شد که انفصال خوابیده. فتعین ان یکون المراد به فتعین شروع احتمال دوم است. پس احتمال اول مبتلا به اشکال شد، پنج اشکال، دو تاش اینجا اومد، عرض کردیم سه تای دیگه‌اش بنا بر اون چیزی که بحث می‌فرماد ستای دیگرش در صفحه 65 خواهد آمد. خب من لذا برای که عبارات به هم دیگه متصل بشه الان صفحه 64-65 رو میخونم، بعد احتمال دوم رو بیان میکنم. شما عبارت صفحه 64 رو ببینید: ثم لو سلم ظهور و صحیحه فی البناء علی الاقل. لو سلم، این لو بچه اول، این من قبول نمیکنم. لو سلم ظهور و صحیحه فی البناء علی الاقل، میگه من قبول نمی کنم، لولو بچه اوله، ولی حالا اگر کوتاه بیان قبول بکنیم ظهور صحیحه را، ولی این ظهور یه ظهور بدویه، نه یه ظهور مستقلی که اغلا بتونن بهش عقد بکنن بنای بر عقدش داشته باشن. به این نکته که عرض کردم بعد جلد 6 388 تصدیق کنه، 390 هم تصدیق کنه. این فقط به خاطر چی بوده؟ به خاطر انس این بود است که این روایت رو انس اذهان، به خاطر اینکه این روایت در باب استصحاب اومده، لذا آدم بره به سمت استصحاب، وقتی رفت به سمت استصحاب بنای بر عقل رو بفهمه. که اون تعبیر ظهور ناشی از انس زن به ذکر آیون این روایت رو در اخبار آجای اعتمادی هم آوردن در جلد 3 صفحه 66، ولی اصلش مثل بحره صفحه 309. ثم لو سلم ظهور و سیف البناء علی العقل، بنای بر عقلی که چنین صفت دارد، المطابق للاستصاب است، نتیجهش می شود استصاب، کان هناک صوارف و انهاز از ظاهر. پس یعنی ظهور یه ظهور بدویه، وگرنه ظهوری که اغلا بهش عقد بکنن که صوارف ندارد، که کان هناک صوارف و انهاز از ظاهر مثل. تازه این پنجتام یعنی پنجتای تنها نیست، بلکه شما فکر کنید بدون اشکالات دیگه هم بهش بکنید که همون که تعبیر شش انصاری مثل. مثل یک، تعین حمل روایه علت هینعزن علت تقییه و خدا مخالفون لدن، این همون اشکال صفحه 63 دیگه، فرمود مخالفون للمذهب موافقون لقول العامه، میشه هم بر تقیه، تقیه خلاف اصل است. خوب گوش کنید، اینجا اوسم اشکالی رو کرده، فرموده شما میگید مخالف با اصل، اصل در کجا جاری میشود؟ اصل در جایی جاری میشود که ما ظهور به خلاف نداشته باشیم، وگرنه اگر ظهور به خلاف داشته باشیم که دیگه عقد جاری نمی‌شود. اوسط جلد 5 صفحه 134. با این بیانی که از بحر عرض کردیم، اینکه اون ظهور صفحه قبلی دلیل اجتهادی نبود، که چون ظهور مستقری نبود که اغلا بهش عقد بکنه، که اون ظهور بدوی بود که آقایون تعبیر ظهور بدوی رو دارن. یادتون باشه ابن هشام هم در مقری داشت ظهور بدوی، ظهور مستقر، لذا اشکال مرحوم صاحب اوسط وارد نیست. ثم اشکال دوم که اینو تو صفحه 63 نداشتیم اینجا داریم: ثم ارتکاب الهم علی التقیه فی مورد الروایه. مورد روایت رو که شک بین 3 و 4 بود حمل بر تقیه کنیم، و حمل القاعده، قاعده مستشهد بها، اینو حمل بر حکم واقعی کنیم، یعنی تفکیک بین القاعده و مورد تطبیق القاعده، که یه خواستن اینجوری اون اشکال اول رو بپذیرن. شیخ انصاری میگه اینکه به اندازه مخالفت ظاهری مخالف ظاهر است، بله یه وقتی چاره ای نداریم دن در میدیم. چرا؟ چون ما نگفتیم محال است، گفتیم امکان داره، ولی اینجا اگر بتونیم احتمال دیگه‌ای بیان کنیم که این خلاف ظاهر پیش نیاد، یعنی تفکیک بین قاعده و مورد قاعده پیش نیاد، خب اول اولا از عدم تفکیکه، نه از که تفکیک باشه. ثم ارتکاب الهم علی التقیه فی مورد روایه که شک بین 3 و 4 بود، و حمل القاعده، حمل قاعده استصحابی که المستشهد بها استشهاد شده به این قاعده، لحاظ الحکم المخالف للواقع، این حکمی که مخالف بر واقع، چون بنابر عقل گذاشتیم دیگه، از استصحاب استفاده کنیم برای بنای بر عقلی که مخالف واقع است و حمل القاعده علی بیان الواقع علی متعلق به هم مورد روایت تقیه خود قاعده بیان واقع اینجوری باشد لیکون تقیه فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نسا و نتیجه چم این میشود تقیه در اجراء قاعده استصحاب است در مورد لا فی نفس القاعده تفکیک بین خود قاعده برای بیان حکم واقعی مورد قاعده کش دشت که بین سه و چار اقل بنار بر اقل گذاشتن و یه رکعت متصل خوندن این سمرتکابو و حملو مخالفتون رو باید خبر بگید لذا بود که من اینو نخوندم سمرتکابه عطفش کنم بر تعینه خوندم سمرتکابو مخالفتون اخلاله ظاهر حدیث و این کان این ارتکاب ممکنن فی نفسه از کردم این از خارج این استحاله نداره که امام ارواحنا لفدا یه قاعده‌ای که واقعیست جعل شده فی الواقع چیزی به نام استصحاب در لوح محفوظ موجود است ولی وقتی میخواد تطبیق بده در یه جایی به خاطر شرایط تطبیق طبیعی بدن این محال نیست استحاله ندارن چرا؟ استحاله ندارد گفتیم چون این از مورد خروج مورد از قاعده نیست خروج مورد از قاعده مستحجن و استحاله دارد این چجور قاعده است که موردش رو شما خارج کردید استحاله دارد. ولی این استصحاب بنای بر عقل منطقه استصحاب در فضای طبیعه است لذا امکان دارد ولی خب اگر جایی این ممکن نتیجهش بشود خلاف ظهور و ما بتوانیم ظهور رو نگه داریم یعنی تفکیک نکنیم عدم تفکیک رو داشته باشیم این قطع حساب میشود این هم اشکال دوم معنی هازن معنی این همونیست که صفحه 63 داشتیم معنی هازن معنی بنا رو بر عقل گذاشتن مخالف اون ظاهر صدر روایت است مخالف ظاهر صدر روایت و باید بگیم که صدر روایت با ذهن روایت با هم دیگه تطبیق ندارد خب این خلاف ظهوره مخالفون ظاهر صدر روایتی که چنین صفت دارد العابی عن الحمل على التقیه عبا دارد که حملش کنیم بر تقیه چرا؟ لتعین الفاتحه مشخص می شود که اونجا مطابق و مذهب امامی است که باید نماز احتیاط کن به نحو دو رکعت منفصله جانب سید هست یعنی فاتحه الکتاب خوندن خودش تقیه است ها فاتحه الکتاب خوندن خودش اون وقت سید عزیزم باشه فاتحه الکتاب اگر خودش تقیه باشد مهم این بود که امام تعبیرش هم این بود دو تا رکوع چهار تا سجده هو قائمون به فاتحه الکتاب یعنی این کار رو باید با تعین فاتحه الکتاب انجام بده خب این ظهور در منفصل دارد یا ظهور در بله درست من خدمت شما عرض شود که نکته شما رو بسیار نکته پرغنیمتی میدانم یعنی این قابل نگاه هست و قابل توجه هست گوش کردید ولی بس ظهوره دیگه ولی اینکه این نکته یه نکته بی اهمیتی باشه اصلا اینجوری نکته جاداریست و قابل استفاده است قابل عنایته من اشکال چهارم معن العلماء گفتم این علماء کل علماء نیست که شما برگردید اشکار کنید و بگید کل علماء که اینجوری نگفتن که این منظور محققین و فهول از علماء هستن معن العلماء یا علمایی که متذکر این روایت شدن راجبش بحث و گفتگو کردن از امامیه معن العلماء لم یفهمون منها نفهمیدن از این سعی سالسه الا البناء علی الاستصحاب و چجوری بیم حملش بکنیم بعد خدمت شما شما بناء بر عقل و استصحاب الا غیر ذالک که عرض کردم بعد جلد 6 388 اینو البته به عنوان مورد ثالث آورده، ولی حالا ما اینجا بر اساس عبارت شناسایی مورد پنجم گفتیم، بعد مورد ثالث آورده 388 که میفهمد مخالفت الوجه الاول لسائر روایات الواردت فی باب شکوک صلاح فبن علال اکثر الا غیر ذالک مما یوهن ارادت البناء علال اقل. پس احتمال اول رفت کنار، حالا میریم سراغ احتمال دوم که شیخ انصاری صفحه 63 با عبارت فتعینه به کار بود. فتعینه اون که رفت کنار چون مبتلا به پنج اشکال بود، فتعینه که اینجوری بفهمیم، ببینیم تا آخر شیخ انصاری احتمال دوم رو تقویت میکند یا احتمال سوم و چهارم رو یه احتمالی در مقابل این احتمال دوم میبیند، باز احتمال دوم از ظهور بیفتد مثلا. حالا الان تعبیر 63 بعد از نقاش در احتمال اول این است که تعین احتمال ثانی، ولی تعین تا آخر اثباتن حفظ میشود یا نمیشود باید منتظر احتمال سوم و چهارم انشاءالله تعالی باشیم. چی؟ بگیم که اصلا روایت ظاهر است در بیان قاعده اشتقاق، قاعده وجوب احتیاط و هیچ ربطی به قاعده استصحاب ندارد. چجوری؟ خوب گوش کنید. شیخ انصاری خیلی سعی میکند که این رو تقویت کند، خیلی تا میتونه قرائن جمع میکند که این رو تقویت. شیخ انصاری میفرماید که این تعبیر لا ینقض الیقین به شک، میدونید یقین و شک درش چیه؟ یقین و شک اونی که شما فرمودی نیست، نه یقین به عدم اتیان رکعت راوی، شک لازم در اتیان رکعت را، بلکه منظور از این یقین یقین بالبراعت است در مقابل شک بالبراعت. اگر یه جایی میدانستی که ذمه‌ات یقینا مشغول به تکلیفی است، الان هست، من باید یه نماز چهار رکعتی بخوانم، میدانم علم دارم یقین دارم که یه نماز چهار رکعتی به عهده من هست، حالا امام ارواحنا لارصدا فرمودن چی؟ فرمودن اندشک تو باید یه کاری بکنی که بدانی ذمه‌ات یقینا بری شده است. اگر شک در براعت داشته باشی به درد نمیخوره، با توجه به اشتغال ذمه یقینی شک به براعت ذمه به درد نمیخوره، باید یه کاری کنی یقینه به براعت ذمه پیدا کنی. چیکار کنی یقینه به براعت ذمه؟ مطابق و مذهب امامیه نماز رو خدمت شما عرض شود بنا رو بر اکثر میگذاری، سلام میدی، تسلیم، بعد نماز احتیاط میخوانی. طبق این احتمال دیگه اشکالاتی که به احتمال اول اومدن وارد نمیشود، اشکالات هم وارد نمیشود. این قام فعضاف الیها اخرى مثل صدر روایت، یعنی رکعت منفصله، هم که ما امامیه بهش میگن نماز احتیاط. خب باید این نماز احتیاط را بخوانی به طور منفصل. چرا؟ چون یقینه به براعت پیدا کنی، شک بالبراعت نمیتونه خدمت شما مشکلی رو حل بکنه، تو باید یقین بالبراعت حاصل کنی. لذا امام فرمودن لا ینقض یقین بالبراعت به شک بالبراعت. تو اگر نماز احتیاط رو نخونی یا قام فعضاف الیها اخرى، این اضاف الیها اخرى در کار نباشد، تو نمیتونی یقین بالبراعت پیدا کنی. خب در این صورت میشه مطابق با مذهب امامیه. بعد شیخ انصاری میفرماید که این خیلی قویه. چرا؟ چون بعدش امام ارواحنا روح الفدا چند تا تأکید آوردن، فرمودن لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر، ولکنه ینقض الشک فی الیقین یتم علی الیقین. تو باید بناتو بر کار یقینی بذاری، فیبنی علی الیقین. خود این عبارات هم داشته باشید، یتم علی الیقین. گرچه شیخ رو اینو مانوف نمیده، ولی بعضی از آقایونی که همین بیان شیخ رو تقویت کردن رو اینا مانوف دارن، یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین. تو کارات باید جایی که اشتغال ذمه باشد یقین به براعت ذمه رو 100% مبنای خودت قرار بدی. ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، مثلا عنایت نمیشه جایی که اشتغال یقینی به تکلیف وجود دارد، به شک به براعت به درد نمیخورد، اثری ندارد. خب این تأکیدات کجا جا داره؟ اگر امام اربعون الله بخواد استصحاب رو بیان بکند، استصحابی که مطابق با مذهب عام است، دیگه این همه تاکید واسه چی؟ تاکید کجا معنا داره؟ تو بلاغت خوندی جایی که منکرهای قوی داشته باشه. خب منکر قوی دارد، چرا؟ چون آقایان عامه این احتیاط رو ندارن، اونو به صورت متصل میخوانن. برای اینکه مخالفت کند با عامه میگه حرف اونا رو گوش نکنید. البته صراحتا نمیفهمد حرف اونا رو گوش نکنید، با این تاکیدات میفهمد حرف اونا رو گوش نکنید، حرفشون نادرسته. خب ببینید این تاکیدات در قاعده اشتغال جا دارد، فهمش از روایت، ولی در فهمیدن استثناء چه جایی دارد این همه تاکیدات پشت تاکیدات؟ بعدش هم شما ممکنه به شیخ انصاری بفرمایید آقا این که شما اومدید یقین رو گفتید یقین به براءت، شک رو گفتید شک به براءت، اینو گیر کردی اینجوری فهم کردی. شیخ انصاری واسه اینکه تقویت کنه میگه نه، میگه ما جاهای دیگه هم داریم روایاتی که کلمه یقین توش به کار رفته، منظور از یقین هم قاعده الاشتغال است، یعنی یقین به براءت است. علما هم یقین به براءت فهمیدن، علما هم یقین به براءت فهمیدن. لذا این اینجوری نیست که ما اینجا گیر کرده باشیم، این شواهدی دیگری هم از روایات دیگر دارد. مجموع این عبارات از این تقویت کردن شیخ این است که به این احتمال ثانی شیخ عنایت دارد به این میزان در مقابل احتمال اول. ملاحظه بفرمایید. فتعین، حالا که احتمال اول ابتلا به اشکال شد، پنج اشکال، فتعین ان یکون المراد بهی، مراد به عبارت قام فاضاف الیها اخرى القیام بعد تسلیم فر رکعت المردده القیام الى رکعت مستقلت، که اسمشو ما میگیم نماز احتیاط، کما هو مفعول امامیه مطابق با سبب میشود. فل مراد، خب اگر قام فاضاف الیها اخرى اینجوری ترجمه کردیم، بنا رو بر اکثر بذار، سلام بده، یه رکعت نماز احتیاط بخون، منظور از یقین شک در روایت چی میشه؟ فالمراد به علی یقین، مراد از علی یقینی که امام اربعون الله فدا فرمودن لا ینقض الیقین به شک، کما، این کما یعنی شاهد دارد، گیر کردن نبود که ما بخوایم همینجوری یه چیزی بپرونیم. کما فی الیقین الوارد فی الموثقت العاتیه، موثقه که صفحه 66 میخونیم، موثقه ابن عمار اونجام ازا شکک تفبن علی یقین، شیخ انصاری میفهمد اون یقین به معنای یقین بل براءت است، احتیاط کردن. کما فی الیقین الوارد فی الموثقت العاتیه الا ما سرره بهی از سید المرتضا، مثل سید مرتضا یقین رو حمله به یقین و براءت و احتیاط کرده. و کم از تفید من قوله علیه السلام فی اخبار صلات احتیاط، اخبار احتیاط یعنی اخبار صلات احتیاط، که یکیشو شیخ انصاری صفحه 64 آورده. ببینید 64 رو، امام ارواحنا الله الفدا فرمودن الا اعلمک شیئا اذا صنعته ثم ذکرت انک نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئا، میخوای یه کاری رو بهت یاد بدم که اگر اونو انجام بدی بعد از نماز متوجه نقص بشی یا متوجه اتمام بشی هیچی به افتد نیست، یعنی وظیفت رو انجام دادی. یعنی چی؟ لم یکن علیک شیئا، یعنی واقع رو هر چی که باشد تو دریافت کردی. یعنی چی؟ یعنی عمل مطابق احتیاط دیگه. الا اعلمک شیئا اذا صنعته ثم ذکرت انک نقصت، یادت بیاد سه رکعت خوندی، بازم با این کار کارت تمام میشه، واقع رو درک کردی، متوجه بشی چهار رکعت خوندی بازم واقع رو درک کردی، لم یکن علیک شیئا، بهت ضرری نمیزنن. اون چیه؟ اون است که بنا رو بر اکثر بذاری، یه رکعت نماز احتیاط بخونی. چرا؟ چون اگر بعدن متوجه شدی سه رکعت خوندی، این یه رکعت مستقلی که به عنوان نماز احتیاط آوردی جبران میکنه، شما نماز چهار رکعتی بود. اگر متوجه بشی چهار رکعت خوندی، این یه رکعت چون به صورت منفصل بوده نفل حساب میشود، ضرری به اون چهار رکعت نمیزنه. پس ذکرت نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئا، ولی اگر مبنای آقا عامه رو بگیرید چی؟ اگر فی الواقع تو 3 رکعت خونده باشی درسته، این یه رکعتی که متصلتا اضافه کردی 4 رکعتی بود، ولی اگر فی الواقع 4 رکعت خونده باشی چی؟ شما یک رکعت عمدن و قصدن اضافه کردی متصلتا به صلاه، خب درست نمیشود. پس طبق مبنای امامی است که درست میشه. خب این یقین یعنی چی؟ یعنی یک کاری یاد دادن به این که در هر صورت تو بتونی واقع رو درک کردی. این یعنی قاعده اشتغال دیگه، این یعنی قاعده وجوب احتیاط دیگه. و شمس تفید هم این قوله علیه السلام فی اخبار صلات الاحتیاط ان کنت قد نقصته، این هم تعریف صفحه بعد دیگه، ان کنت قد نقصته و چی بذاریم جای کذا؟ لم یکن علیک شیئون، و این کنت قد اتممت فکذا لم یکن علیک شیئون. ببینید دو فرق، من دیدم بعضی از آقایان مثل آقای اعتمادی دیگران گفتن این کنت قد نقصته تنفع و که صلات الاحتیاط، به جای این فکذا گذاشتن تنفع و که صلات الاحتیاط، و این کنت قد اتممت لا تضر رو کرد. من اینا رو دیدم، ولی با توجه به این که این قول امام علیه الصلاه و السلام همون روایت صفحه بعده، کما این که آقایون چاپ کنگره ببینید وقتی اینجا آدرس دادن زیل 4 نمیشن وسائل جلد 5 صفحه 318 حدیث 3 صفحه بعد رو ببینید، زیل اون روایت خوندیم شماره 3 وسائل جلد 5 صفحه 308 حدیث 3، این همونه دیگه. خب با توجه به همون میذاریم به لم یکن علیک شیئون دیگه، چرا از خودمون به روایت اضافه کنیم؟ روایت تعبیرش لم یکن علیک شیئون است. نمیخوام بگم بیان اونا به معنا ضربه میزند، ولی میخوام بگم اگر این روایت اون روایت دیگه، از خودمون لفظ نسازیم به روایت. خب فالمراد الیقین، فالمراد مبتدا هو الیقین بالبراءه، هو مبتدا الیقین بالبراءه خبر، کل این جمله اسمی خبر برای المراد میشه یقین بالبراءه. یه ایستی کنم رفقا رجوع کنم به سید صاحب آورده جلد 3 صفحه 87، ایشون فرموده اولا این بود که شیخ انصاری به جای تعبیر یقین بالبراءه بگی یقین به اشتغال. لطفا در مباحثه تأمل کنید چرا سید اینو فرموده به جای یقین به براءت، شیخ انصاری اولا بود بگی یقین به اشتغال. بعدش که فکر کردید میتونید عبارت سید رو ببینید، ببینید بیان سید رو قبول میکنید یا نه. هو الیقین به براءت فیکون المراد، پس روایت منظورش چی میشه؟ قصد جدیش مراد جدیش چی میشود؟ فیکون المراد وجوب الاحتیاط، وجوب احتیاط، قاعده اشتغال، قاعده وجوب احتیاط، و تحصیل یقین بالبراءه، شما واجب است تحصیل کنید یقین بالبراءه. چجوری تحصیل بالبراءه؟ بالبناء علی الاکثر فعل صلات مستقلت قابلت لتدارک ما یحتمل نقصه، احتمال نقص میدونی ممکنه فی الواقع 4 رکعت خونده باشه، صلات مستقلی که قابلیت تدارک اون احتمال نقص را دارد. رفقای عزیزم، من البته این رو در اصول فقه مطرح کردم و اونجا عرض کردم که همین بیان شاید مبتلا به اشکال باشد با تمام عنایت که شیخ انصاری دارد. میدونید چرا؟ ببینید الان شیخ انصاری نوشت مراد روایت چی میشه؟ فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل، فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیله، من اینو تحصیله میخونم، آقایون کنگره که گذاشتن تحصیل عطف کردن به وجوبه، ولی من عطفش میکنم به احتیاط، وجوب الاحتیاط و وجوب تحصیله. شاهدم دارم انشالله تعالی بعدها در عبارات خود شیخ انصاری که من الان جلوم نیست تا عبارت رو خدمتون بخونم، میبینیم خود شیخ انصاری تعبیرش اینه، تعبیرش وجوب تحصیله، یعنی بر اثر تحصیل خود شیخ انصاری وجوب آورده. خب ببینید رفقا، اگر مراد تحصیله، میدونید تحصیل استقبالیه، یعنی این کارو انجام بدید تا براتون حاصل بشود، و حالا که بارها قبلا عرض کردیم لا تنقض الیقین بالشک لا ینقض الیقین بالشک، اینا ظهور دارن در چی؟ ظهور دارن در فعلیت، یعنی همون یقینی که بالفعل در تو موجوده، نه یقینی که در اثر بناء بر اکثر تسلیم صلات احتیاط حاصل بشود فل استقبال. ما اینو قبلا رفقا نگید شیخ انصاری اینو قبول ندارد، یادتون باشه قبلا شیخ انصاری تو امر پنجم صفحه 25 بود فرمود من از کسایی هستم که میگم شک فعلیت باید داشته باشد، یقینم به فعلیت داشته باشد، تقدیری شعنی لویی به درد نمیخورد. از همین ظهور استفاده کرد دیگه، از ظهور اینکه این عناوین ظهور در فعلیت دارن. خب با توجه به اینکه شما نوشید تحصیل، تحصیل استقبالیه، به این در مباحث تأمل خواهید کرد. وقت برید دیگه عرض کردم تقویت های شیخ انصاری این احتمال رو، وقت به نفع به وجهم تکرار، وقت برید من کلمت الیقین و کلمت الاحتیاط رو میاره که بگی که یه وقتی یقین تو چشم آقایون همون معادل احتیاط است. فالمراد وقت برید من کلمت الیقین و کلمت الاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار حاف النحو من العمل، بنا را بر اکثر گذاشتن، تسلیم دادن، نماز احتیاط خوندن، اینو بهش گفتن یقین. پس این یعنی یقین بالبراءت، یعنی احتیاط. منها از جمله اون اخبار همونی که بالا گفتیم، قوله علیه السلام فی الموثقه الاتیه اذا شککت فابن علی الیقین فهاذ الاخبار العامره بالبناء علی الیقین. این اخباری که به ما میگن بنا رو بذارید بر یقین، مثل کدوم خبر؟ مثل همین خبر موثقه اذا شکت فابن علی الیقین. اخبار عامره به عدم نقض یقین، مثل کدوم روایت؟ مثل همین صحیح ثالثه لا ینقض الیقین بشک، یراد از این اخبار البناء علی ما هو المتیقن من العدم. تو یه کاری بکن بنا رو بذار علی ما، ما یعنی عددی که بدانی یقینا وظیفت رو انجام ده. رفقا دیدید این عبارت رو من چجوری بیان کردم؟ البنا علی ما هو المتیقن، این من مل بیانی است، گفتم این من بیان میکند ما را، لذا جای ما نشوندم عدد، بنا بذار بر عددی که یقین به براءت پیدا میکنه. این مد نظر شیخ انصاری بوده، لذا بسیاری از محشین مثل آجای اعتمادی جلد 65، مثل صاحب تمهید جلد 9 صفحه 91، اینا فرمودن این عبارت باید تغییر پیدا کنه، این عبارت مشکل داره، حق قول عبارت این که جور دیگه باید بدون. اینا چی فهمیدن؟ اینجوری فهمدن شیخ انصاری میشه البنا علی ما هو المتیقن من العدد، اگر شک بین 3 و 4 باشد متیقن از 3 و 4 چیه؟ 3. اینا اینجوری فهمیدن، بعد گفتن عبارت باید تغییر پیدا کنه. ولی مد نظر شیخ انصاری از ما هو المتیقن یعنی اون عددی که با اون عدد یقین به براءت پیدا کنی، که اون عدد چیه؟ 4 دیگه، بنا رو بر اکثر گذاشتن، این معادل بنا رو بر 4، بنا رو بر اکثر گذاشتن است. اشکال به شیخ انصاری وارد نیست. و تسلیم علی و تسلیم علی، اگر تسلیم رو عطف کردید به کلمه بنا تسلیم رو میخونید، عطف کردید به ما تسلیمه میخوانی که به نظر میاد تسلیمه بخوانی اولاست. و تسلیم علی اون عدد، عدد 4، بر عدد 4 شما تسلیم بده وقتی بنا گذاشتی، مهجبرهی جبر اون قاعدتا باید بزنیم به همون ماهو المتیقن دیگه، یعنی اون عدد. ولی ببینید که تو این زمین استخدام صورت گرفته یا صورت نگرفته. مهجبرهی به صلات الاحتیاط، مهجبرهی به صلات الاحتیاط. و لحاظا که اگر این کارو بکنیم چی؟ بنابر اکثر تسلیم، یک رکعت نماز احتیاط، ذکر فی غیر واحد من الاخبار ما یدل علی ان هذا العمل، این عمل بنابر اکثر گذاشتن، تسلیم دادن، یک رکعت نماز احتیاط خوندن، مخرج للواقع است. در هر صورت تو واقع رو احراز کردی، به خلاف مبنای عامه بنابر عقل بذاریم، اگر فعل واقع 4 رکعت خونده باشیم این 1 رکعت رو متصلتا بخوانیم خب چی میشه؟ احراز واقع نمیشه. مثل قولی علیه السلام الا اعلم که شیئا اذا صنعت او ثم ذکرت انک نقصت او فهمت لم يكن عليك شيء. وقد تصدى جماعه تا طبعاً سید المرتضا لبیان انهاز العمل هو الاصل به یقین و الاحتیاط. اگر اینجوری عمل کنیم میشه اصل به یقین. پس اینجا یقین به براعت مطرح. همه اینا شواهد شیخ عزیز تقویت. مثل سید مرتضایی و دیگرانی که در حاشیه اسم ادیشن آورده گفتن این عمل یعنی چی؟ به نارا بر اکثر گذاشتن، تسلیم دادن، یک رکعت نماز احتیاط، این اصل به یقین است، اصل به احتیاط است. دون ما یقول العامه، اون چیزی که عامه میگن یک رکعت نماز متصله، این اصل به یقین نیست. چرا؟ چون اگر فی الواقع 4 رکعت خونده باشه این نماز قصدن میشه 5 تا رکعت، عمدن میشه 5 تا رکعت. دون ما یقول العامه من البناء علی الاقل، خب اون احراز واقع در هر صورت نمیشه، احتیاط نمیشه. و مبالغت ها همون نکته ایست که عرض کردم. شیخ انصاری میفرماید این همه تکرار امام، این همه تاکید امام با چی سازگاره؟ با مقام مخالفت با عامه. وگرنه اگر استصحاب به بنای عقل بود این همه تکرار که نمیخواست که. و مبالغت امام، مبالغت رو بگیرید مبتدا خط و یشعر و خبر، مبالغت امام علیه السلام فی حاض استعیه به تکرار عدم اعتنا به شک و تسمیت تو عطم به مبالغه و تسمیت تو ذالک، تسمیه این که این عمل یعنی بنای بر اکثر گذاشتن، تسلیم دادن، نماز احتیاط فی غیر صحیحه بل بنا علی یقین و الاحتیاط، اسمشو گذاشتن تسمیه این عمل بل بنا به متعلق تسمیه، اسمشو دادن بنای بر یقین و احتیاط، یشعر به کون الامام علیه السلام. بعضی فهمیدن این یشعر نیه، این بالاتر از یشعر ظهوره. یشعر به کون الامام علیه السلام فی مقابل العامه، عامه ای که از زائمین به کون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الاقل و ذم الرکعت المشکوکه. این آقایون کنگره اینو گذاشتن ذم، چون اینو عطف کردن به بنا. شما ببینید اینو ذم نباید بخونیم از باب مفعول مع، هو البناء علی الاقل، خب بنا بر اقل و ذم الرکعت المشکوکه، مع ذم رکعت المشکوک، این مفعول مع نیست، نباید ذم بخونی. تمام شد الحمدلله. احتمال سوم و چهارم برای فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمدلله. رفقا اگه سوال دارن من در خدمتم.